أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بكمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة مع الصديق محمد وآل بيته صلى الله عليه وسلم أجمعين. بحث در برآیند و برونداد مبادی مطرح شده در ذیل اضلاع خمسه خطاب شرعی در شؤون اربعه و مقامات چهارگانه جعل و اصدار خطاب و ابلاغ و ایصال حکم از سوی شارع و احراز از سوی متشرع و مقام سوم مقام تیسیر خطاب از سوی شارع و ابراز معنای خطاب و دریافت حکم از سوی متشرع و مقام چهارم که امروز وارد او میشیم مقام امتثال حکم و تطبیق خطاب در حیات انسان. چهارمین و آخرین مرحله از مراحل چهارگانه رو امروز آغاز میکنیم و اون مقام امتثال. مدعای ما این است که پاره مبادی و اصول در خصوص خطاب و خطابات شرعیه وجود داره که گفتیم چهار مبدا و پیش انگاره یا مبادی بعیده خطاب هست که جنبه معرفت شناختی داشت و پنج دسته مبادی که ذیل پنج ذیل خطاب مطرح شد. این مبادی، این دو دسته و این دو لایه مبادی در ساحات شؤون و مقامات چهارگانی خطاب تأثیر گذاره. این مدعای ماست. از چهار مقام سه مقام رو بحث کردیم: مقام انشاء و اعتبار حکم اصدار خطاب، مقام ایصال خطاب، الغاء خطاب و دریافتش، احرازش، مقام ابراز خطاب از سوی متشرع و تأثیر فهمش از سوی باری. این سه مرحله رو بحث کردیم. امروز مرحله امتثال رو میخوایم بحث بکنیم. الرابع فی ما یتعلق به مقام امتثال الحکم و تطبیق خطاب. همونطور که راجع به هر یک از شؤون و مقامات عرض کردیم که باید مطالبی رو که به عنوان برآیند مبادی که تاکنون گفتیم در هر یک از این شؤون و مقامات و ساحات مطرح میکنیم و یه منطقی باید تنظیم بشه، صورتبندی منطقی باید داشته باشه. در واقع ممکنه 5 تا 10 تا و افزونتر از این اصل ذیل هر یک از این شؤون اربعه مطرح شد. این تعداد اصول و مطالب با یه منطقی یک ترتیبی خواهند داشت. اون ترتیب راجع میشه به ابعاد خود اون مقام. الان اینجا مقام امتثال و ساحت تطبیق خطاب و حکم دارای ازلا و ابعادی است باز خودش، و یا جهات و وجوهی مربوط می شود به مقام امتثال. این جهات و وجوه مبنای اینن که ما مطالبی که ما زیل این بحث بکنیم مطابق اینا تنظیم کنیم. یک، اون که به خود امتثال مربوط میشه، ماهیت امتثال، مثلا امتثال چیه، احیانا اقسامش کدام است، احیانا قلمرو و ابعاد امتثال چیست، احیانا قیود امتثال، شروط امتثال چیست، امثال این بحثا. این یه محوره به خود مقوله امتثال مربوط بشه. پس بنابراین یه بحثی که باید بشود، یک بعدی که از ابعاد مطالب قابل تزیل مقوله امتثال باید محل توجه قرار بگیره، نفس این پدیده امتثال است. این یک محور میتواند در مبحث امتثال قابل طرح باشه. دوم، آنچه که به ممتثل و مولا مربوط میشه. امتثال به هر حال تعلق پیدا میکند به امر و نهی که از ناحیه مکلف و مولا و ممتثل واصل شده است به ممتثل و مکلف. پاری از مطالب هست که به مبدأ خطاب مربوط میشه از حیث امتثال، البته چون به مبدأ خطاب از حیثیات دیگه هم مطالب مربوط میشه، مثلا در مقام تفسیر خطاب، در مقام ایصال خطاب، اونجا هم باز جهت مولوی و نکاتی و مطالبی که مربوط به مولا که مصدر است و مبدأ خطاب است وجود داشت. اینجا هم باز مطالبی متناسب با مسئله امتثال اما مربوط به مولا و مکلف میتواند مطرح بشه. محور سوم، آنچه به مکلف و به و ما یمتثل به از حیث امتثال مربوط میشوند. بالاخره یک تکلیفی آمده است، مکلفون به آمده است، مأمورون به رسیده دست ما. مأمورون به مطالب مختلفی بهش مربوط میشه. یکی از مسائلی که زیل مأمورون به به ما و مأمورون به قابل طرح هست، اون وجه امتثال این مأمورون به هست. یه نکاتی از این جهت قابل طرح هست. اینا محور سوم. محور و جهت چهارم، از اونچه که مرتبط است به مکلف، مکلف به امتثال این آقای مخاطب. یه نکاتی هم در مقوله امتثال ولی مربوط به آقای مکلف است. بالاخره مثلا شرایط تکلیف، شرایط تکلیف مربوط میشه به از حیثی مقام امتثال و طاعت. و جهت پنجم، اون چه که به ظروف امتثال، مسائلی که پیرامون امتثال در مقام تحقق و تطبیق مربوط می شود. پس بنابراین ما اگر بخوایم مطالب و اصولی رو که ذیل عنوان مقام امتثال و ساحت تطبیق مطرح بکنیم و یک صورتبندی منطقی و ترتیب شفافی داشته باشه، خوب است که اونها رو با توجه به این جهات پنجگانه تنظیم و صورت بندی بکنیم. این به اصطلاح راجع به طرز بحث از مقام امتثال و ساحت تطبیق. اضافه کنیم بر این نکته اهمیت این بحث را. مسئله امتثال و مقام تطبیق مسئله بسیار بسیار مهمی است در حوزه شریعت، نه فقط در حوزه شریعت که در حوزه فضائل هم، فضیلت هم، یعنی اخلاق نیز بسیار مهمه. نه تنها در این دو حوزه، در حوزه عقاید هم، عقاید هرچند حالت امتثالی به معنای تحقق در جوارح مثلا ممکنه متصور نباشد براش، اما عقاید گزاره هایی است که متعلق ایمانند و باید ایمان ما به اون تعلق پیدا کنی، یعنی ما باید معتقد بشویم. همین مقام اعتقاد پیدا کردن خیلی مهم است. گزاره های عقیدتی در یک عالم انتزاعی وجود داشته باشند و احیانا حاکی باشند از عالم واقع، مثل هر مطلب نظری دیگه، مثل هر علم نظری دیگر، اما ایمان به او تعلق پیدا نکنه که ارزشی ندارند که. و بخواد ایمان تعلق به اون پیدا کنه و اونها بشوند معتقد ما، عقاید بشوند معتقدات، قضایای عقیدی بشوند معتقدات ما، این مقام به نحوی شبیه امتثال است. اونجا هم خیلی بحثای مهمی مطرحه. پس بنابراین مقام امتثال و مقام تحقق و تطبیق مقام بسیار مهمی است و اصولا شما اگر به اصول مراجعه کنید، اگر کسی بخواد کارهای جدیدی روی اصول انجام بده، یه همچین محورها و موضوعاتی وجود داره که بیایم تفکیک کنیم ببینیم در علم اصول مسائل و مباحث که مطرح می شود چه مقدارش مربوط می شود به مقام استنباط خود قضایای حکمی و مربوط به شریعت، چه مقدار از قواعدی که در اصول ما تنسیق می کنیم و تصنیع می کنیم مربوط میشه به بخش استنباط فروع، فقط استنباط خود فروع، و بعد ببینیم چه مقدار از این قواعد و مسائل مربوط میشه به مقام تحقق فروع فقهی. یعنی در همون اصول بسیاری از قواعد رو ما بحث میکنیم که مربوط میشه به مقام امتثال، امتثال شریعت، نه استنباط شریعت. مقام امتثال مقام بسیار مهم است. و توجه داریم که نظریه خطابات قانونیه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که محل بحث ما امسال بود، قبل از طرح نظریه مختار که الان داریم رو بحث میکنیم، وفق و طبق اظهار و تصریح اون بزرگوار مربوط میشه مقام امتثال، نه مقام جهل. مثلا این تصریح می‌فرمودن که بحثایی که ما داریم طرح می‌کنیم به مقام امتثال مربوط میشه. اینکه مثلا مسئله ترتب عمدتاً مربوط میشه به مقام امتثال، که اگر تضاهمی بین دو حکم پیش آمد، یکی مهم بود دیگری اهم، یا هر دو مهم بودن، همتراز بودن، تکلیف چه می‌شود؟ خب تضاهم که اتفاق میفته در مقام تحقق و امتثال اتفاق میفته. این که خیلی روشن است که در ساحت الهی و در مقام جهل که ممکن نیست تعارضی و صدور دو حکم در حین صدور متعارض و متنافی، این که نیست که در مقام جهل و اعتبار که اتفاق نمیفته، در مقام امتثال و تطبیق است که این اتفاق میفته. لذا حتی نظریه خطابات قانونی از تمام مربوط میشه به مقام امتثال، و این بحث که به مقام امتثال مربوط میشد از ناحیه بسیاری این گونه تلقی شد که میتواند محور اصول باشد و میشود علم اصول رو حول محور نظریه خطابات قانونی سازماندهی کرد. این معناش هرچند این حرف دقیق نیست، اما معنای این است که عمده مباحث اصول مربوط به احکام تطبیق، که البته به همین دلیل این مطلب دقیق نیست که بگیم کل اصول رو بر اساس این نظریه سازماندهی و صورت بندی بکنیم. البته بر این اساس که صاحب نظریه تاکید می‌فرماید که این مسئله عمدتاً معطوف به مقام امتثال است، از جهت ما البته ملاحظه فرمودید که نظریه خطاب شرعی رو بر اساس مختار جوری ارائه کردیم که همه شؤون اربعه کتاب را و حکم را شامل میشه. این نظریه که ما پیشنهاد کردیم میتواند محور کل اصول باشد، چون نه تنها معطوف به مقام امتثالی که الان داریم وارد میشیم، گفتیم مربوط میشه به مقام تفسیر و فهم، به اصول عهده‌دار فهم خطاب است، و مربوط میشه مقام ایصال و احراز که باز بخشی از مسائل اصول مربوط میشه به همین مقام، که چگونه احراز کنیم که این خبر موثق است، حجت است، و مربوط میشه به مقام جعل و اعتبار و انشاء و اصدار خطاب، چون ما گفتیم که ما خطاب را نظری خطاب باید جوابگوی شؤون اربعی خطاب باشه. نظری ما کاملا ناظر به این چهار شأن هست و الان داریم چهارمین شأن رو بحث میکنیم، اما بر اساس ابراز و تصریح صاحب نظریه خطابات قانونی رضوان الله سلام علیه، مسئله محدود است به حوزه امتثال. تو بنابرای نظریه تلقی دیگران و تصریحشون و الا نظری خطابات قانونی هم میشه باز تعمیم داد، ولی در هر حال این که خیلی از مطالبی رو که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در صدد حل آن بودن بر اساس نظریه خطابات قانونیه، مربوط میشه به مقام امتثال و تطبیق حکم. اون 8 نقطه مسئله که بررسی کردیم اگر مرور بفرمید ملاحظه خواهید کرد که عمدتا مربوط میشه به مقام امتثال، نه مقام جعل. لحاظا مقام امتثال از یه اهمیت فوق‌العاده برخوردار هست، اما در اصول ما به این نکته کم توجه میشه، تفتن خودآگاه به این نکته کمه که ما این جهت رو و این ساحت از مسائل رو یک صورتبندی مناسبی بکنیم و برجسته کنیم. و اگر ما فقه رو عملی بهش فکر کنیم و اگر به فقه حکومی بخوایم نظر کنیم، مقام امتثال خیلی مهمه. حالا من عرض میکنم مقام امتثال شامل چه بحثایی خواهد شد، اصلا بدون لحاظ مقام امتثال اصلا فقه حکومی معنی نداره و میسر نیست، و بدون لحاظ مقام امتثال و مسائل مربوط به مقام طاعت فقه بسا چندان نمیتواند توفیقی تحصیل کنه. کما اینکه با همین نکته که عرض شد انتقال منتقل شیم به مباحث فقهیه. در مباحث فقهی هم خیلی از مسائل مربوط به مقام امتثاله. این در فقه ما همش در صدد استنباط و استکشاف فروع فقهیه از منابع به مسابه دستورهای حکمی و تکلیفی فقط نیستیم، بلکه مقام عمل رو هم، تحقق احکام رو هم در فقه بحث میکنیم. بسیار از فقه فروع مربوط میشه مقام تحقق احکام و مقام امتثال احکام. بله دیگه، مقام امتثال دیگه.
حضرت داری که قبولی بود که حضرت امام در مقام امتثال قارد بودن، در مقام جهر قارد بودن که خیلی علم و قدرت وجود نداشت و حجت در مقام امتثال در بزاری حضرت داری بود که فرمودیم که در مولا با توجه به اینکه عب در شرایطی نمیتونه حکم رو اجرا بکنه، زادت و صحت در مقام جن احکام ریز رو هم در نظر بگیره، حتی اون سود رو هم در نظر بگیره. و من فقط کلام شما برداشت من این
همینطوره
با این حساب نیست
نه دیگه همینطوره. یعنی حق تعالی مقام امتثال رو لحاظ کرده است در مقام جهل حتی. یعنی این عرض ما و تقریر جنوالی و اشاره که میفرمید به بعضی عرض ما، این به این معناست که حتی مقام امتثال به مقام جهل تحصیل میگذره. مولای حکیم عادل در مقام جهل موقعیت و ظروف امتثال رو هم لحاظ میکنه. باز این نشان دهنده دخل بسیار مهم مقام امتثال و اهمیت مقام امتثاله. به هر حال این که در مقام جعل مثلا شروط مقام امتثال را مثل مثلا قدرت را در تکلیف لحاظ بکنیم، این باز نشان دهنده اهمیت مقام امتثال هست و دخالت حتی مقام امتثال در شأن و مقام جعل حکمی. بله، از کنم خدمت شما که این هم نکته دوم. نکته سوم، با توجه به این که ما عرض کردیم مجموعه مباحث مربوط به مقام امتثال و شأن تطبیق میتواند به معطوف به پنج جهت مربوط به امتثال دستبندی بشود، وقت کلام رو مقام امتثال و مقوله امتثال بسیار وسیع خواهد بود. منتها قبل از اینکه اون کلام رو الان توضیح بدیم باید تعریف کنیم. پس الان دو تا بحث دیگر هم باید عرض بکنیم: یک، امتثال چیست؟ دوم، کلام رو و نطاقش کدام است؟ منتها قبل از او من این متنی رو که ما باز نوشتیم اینجا برای این چارچوبه دستبندی مباحث امتثال مرور کنیم. ینبغی تنسیق مباحث مقام الامتثال حسب ابعادها فی خمسة اقسام. ابعاد مقام الامتثال پنج جهت درش دخیل. و هی البحث: یک، اما يتعلق بعملية الامتثال نفسها من تعريفه وتبيين اقسامه وتعيين نطاقه وغنوده. خود فرایند و پدیده امتثال، عملیت امتثال و ظاهره امتثال، ظاهره الامتثال، این مسئله تعریفش چیست؟ اقسامش کدام است؟ قلمرو و نطاقش کجاست؟ چه مطالبی مربوط به شود مسئله امتثال، قیود امتثال و امثال اینها. این یک ضلع و یک جهت در مباحث امتثال. جهت دوم، الثانی، بحث از البحث اما یرتبط بالممتثل، اون که امتثال او می شود، بل مولا منها به جهت، البته از جهت امتثال، چون جهات دیگه هم داشت دیگه، مقام جعل بود، مقام ایصال بود، مقام تفسیر و تفسیر فهم بود. مطالبی به ممتثل و مولا مربوط میشه از همین حیث امتثال. الثالث، اما یتعلق بالمکلف به و ما یمتثل بهی، اونم باز من هذه الجهه، البته مکلف به و مأمور به از همین حیث امتثال. یه نکات پیرامونش باید گفته شود. پاری از مطالب مربوط به امتثال و طاعت ناظر به همین جهت، جهت مکلف به و مأمور به. و رابع، اما یرتبط، بحث از اما یرتبط بالمکلف بالامتثال من هذه الجهه ایزن، این که مکلف به یه مطالبی و مسائلی راجع به امتثال اما معطوف به مکلف و از حیث امتثال. این هم باز یه محور و یک جهت که در مسائل امتثال قابل تر هست. الخامس، اما یتعلق به ظروف الامتثال، مسائل جانبی امتثال، مثل قیود امتثال. احیانا عرض شد که این به اصطلاح پنج ضلع و من هذه الخمسه ما نشیر الیها ضلعا، از این پنج دسته است اینا که خواهیم گفت راجع به مسئله امتثال. اصلا که اما تعریف امتثال، امتثال چیست؟ تعریفی شده کما بیش، گرچه چون مسئله امتثال یک محور در علم اصول علمداد نشده کمتر به اون پرداخته شده است، ولی ما دیگه وارد تعریف دیگران ارائه کردن نمیشیم. ما امتثال اینجور تعریف میکنیم: الامتثال هو الاطاعه، الاطاعه يتحقق بفعل المكلف بل غيره كالمميز، طفل مميز، او تركه بفعل المكلف او تركه وفقا لما اراده المولى انقيادا. این تعریف امتثال، این تعریف من تأمل کردم ندیدم کسی چون تعریفی رو پیشنهاد کرده باشد. اطاعت و امتثال تحقق مییابد به فعل مکلف. ممکنه بعضی بگن که فقط مکلف، ولی اگر ممیزی نماز خون این اطاعت و طاعت قلمداد نمیشه. گفتیم بسا اشکال نداشته باشه که فعل غیر مکلف را مثلا ممیز رو که از سر اراده و با توجه انجام میدهد رو ما اطاعت قلمداد بکنیم. فعل مکلف یا ترکش، ترک هم اطاعته، امتثال نهیه دیگه. و البته فعل و ترک مطابق و موافق با اراده مولا، آنچه مولا اراده کرده است، نه هر فعل و ترکی، و اون هم به انگیزه انقیاد. یک کسی فرض کنید فعل و ترک ازش سر میزند، دقیقا هم طابقا نعل به نعل مطابق با امر مولا و مراد مولاست. اما مثلا مکرهن و یا حتی جبرن انجام داده، مثلا قصد انقیاد نداری، نمیگه اطاعت، اطاعت نیست. این قید انقیاد رو من ندیدم کسی در تعریف امتثال آورده شد. قید ماهویه، بسیار مهمه، چون اگر فعل و ترک از سر انقیاد نباشد که نمیگن اطاعت کرد. چیزی رو به زور مجبور به کاری بکنیم، بگیم احسن جایزم بیش بدیم، بگیم که امتثال کردی، امتثال نیست که. از تعریف امتثال عبارت بشود از اطاعتی که یتحقق به فعل مکلف او ترکی وفقا لما اراده المولا انقیادا. این که امتثال میگن از ماده مثل، مثل و مثال، این به این جهت هست که عنصر انطباق درش و پیروی، انطباق و اتباع درش لحاظ شده. لحاظا اصل این در واقع واژه که از مثل هست، این اطلاق می شده به اون صورتی مجسمی که می گذاشتن، بعد مثلا نقاش این همونو می خواست تصویر کنه، نقش کنه. در فارسی اگه بخوایم معادل بگیم، باید بگیم همون واژه الگو. خیاط یک الگویی داره، پارچه رو اون میذاره و مطابق او برش میزن. این در واقع مثل پذیریست، امتثال است. و هر اون چیزی که حالت الگویی داشته باشه، الگووارگی داشته باشد، که دیگران بخواهند منطبق با او و مطابق با او طبعا از او عملی بکنند، این میتواند به معنای لغوی امتثال انگاشته شود. امتثال شرعی هم از همین اخذ شده. پس بنابراین تطبیق فعل و ترک بر اون مثال و مثل را میتونیم بگیم اتصال است. این میشه معنای اتصال. عرض شود که ولی مسئله امتصال شامل جهات و نکات مختلفی میشه. ما پنج جهت کلی رو گفتیم، مجموع مباحث رو به ترتیب همون هم بحث خواهیم کرد. اونا اگه باز بشه ببینید که مسئله امتصال اجزاء فراوانی داره و مطالب بسیاری به آن مربوط میشود. لذا ما زیلش توضیح دادیم که فهاد المقام یشمون مباحث الفعل و ترک الارادیه، هم شامل مباحث مربوط به فعل میشه هم شامل مباحث مربوط به ترک میشود، ولی هر دو به قید ارادی. البته مباحث فعل ارادی و ترک ارادی، و الا انتراک یا ترک اجباری نمیشه باید گفت انتصال است. که از صادرین عن المکلف، و اگر غیر مکلف هم که ممیز باشد کاری سر بزنه بگیم امتصال، و تو وقت دیگه از صادرین عن المکلف و غیره رو شامل میشه. باز بحث مباحث این مقام شامل میشود به بحث از بل بحث عن شرایط تکلیف و قیوده. اینا مباحث مربوط به امتصال به حساب میاد عمدتا. و ها کدا یشمل از سلوک و الوقوع، کسی اگر امری آمد سلوک میکنه به سمت انجام، سلوک هم بخشی از امتصال است. و مطالب مربوط سلوک رو باید بحث کنیم، و همچنین خود وقوع فعل را و مکلف و به را. ولذا مثلا مبحثی مثل مقدمه واجب از حیثی بسا جز مبحث امتصال باشد که باید بحث بشود. و باز شامل میشود، و یعنی اینا رو همه عطف داریم میکنیم، و مباحث المکانی و المراحل، مکانیزم و فرایند و مرحله های امتصال جزو مباحث امتصال قلمداد میشه. و تخطیط، برنامه ریزی اجرایی، برنامه ریزی تحقق و تطبیق حکم. و تنهیج، نهج و شیوه گذاری، روش های امتصال، روش های تحقق و حکم خدا. و تنسیق المطلوب و المناسب للتنفیذ، و همطور سازماندهی، ساماندهی، صورتبندی مناسب و مطلوب برای تنفیذ و تطبیق و اجراء حکم. این هم جز مسائل امتصال است. بسیار مسائل مهم است. اینکه ما مثلا میگیم خب حکومت باید دینی باشد، یک کلیات و ذاتیاتی حکومت دینی داره، اونا هم فرض کنیم که روشن است. اما ظروف تاریخی، فرهنگی، اقلیمی، اقتصادی و سایر ظروف تأثیر میذاره در اون صورت عملی حکومت دینی. در یه دوره حکومت دینی یه شکلی میتونه اجرا بشه، اون الگوی عملی، آن مدل عملی به اصطلاح، در یه دوره، در یه عهدی و عصری، و در یه ظروف و شرایطی طور دیگری. امروز ما میگیم جمهوری، اما شکل جمهوری ذاتی حکومت دینی است، نه این یه مدله، این یک ساختاره، یه الگوست. این مربوط میشه به همون مقام به اصطلاح تنسیق، مقام سازماندهی، صورتبندی، اینها مربوط میشه. و یا نهادها، آلیات و ابزارهای تحقق حکومت دینی، نهادها، خیلی خوب، بانکداری یک نهاد در روز اقتصاد، مالیات، اینا نهاد، اینا مالیات، نفس مالیات حکم الهی است، اما نهادهایی که در قالب اونها مالیات اسلامی باید اخذ شود، صرف شود. بحث نهادسازی بخشی از مسئله امتصاله. و خیلی از مباحث دیگر. به همین جهت است که ما عرض کردیم مسئله امتصال از یه اهمیت فوق‌العاده برخورداره، که اصولا فقه حکومتی در صورتی جدی قلمداد خواهد شد و اتفاق خواهد افتاد که ما مقام الگوسازی و نهادسازی رو و نظام پردازی رو درش ببینیم. اگر نظام پردازی، الگوسازی، نهادسازی لحاظ نشود در فقه حکومتی نخواهد شد، علاوه بر اون که باید در فقه رو کرد حکومتی باشد. یعنی بدانیم که دین و شریعت آمده است برای تحقق و تحقق بدون تشکیل حکومت ممکن نیست، اما تشکیل حکومت نیازمند به نظام سازی، ساختار سازی، نهاد سازی و الگو پردازی است. و بحث‌های مهمی که امروز در کشور ما جاری مثل مسئله الگوی پیشرفت اسلام ایرانی مثلا از این قسم عمدتاً، هرچند در اونجا بحث‌های نظری و تأسیسی هم میشه که اصلا پیشرفت چیست، مبانی پیشرفت چیست، مبانی الگوی پیشرفت کدام است، این بحث‌ها میشه، ولی بیشترش مربوط به این است که دین را با رو کرده پیشرفت گرایانه در حیات انسان پیاده کنیم. پیاده کنیم یعنی انتصار. لحاظ است که قلمرو به مباحث مربوط به انتصار هم بسیار گسترده است. البته به این گستردهی که ما الان داریم تبیین میکنیم نه ممکنه و نه مطلوب که در این مرحله وارد بحث اونها بشیم، چون اگر هر یک از این چهار ساحتی رو که تا اینجا بحث کردیم امروز چهارمین این رو شروع کردیم بخواد به تفصیل بحث بشه و به تفصیل وارد شیم، بسا در 15 سال تبیین همین نظریه طول میشه و اون وقت کل علم اصول بحث کردیم در این صورت. ولی خب خواستیم ماهیت قلمرو و اهمیت مقوله انتصال رو عرض کرده باشیم، بعد تعدادی از مباحث مربوط به انتصال رو مثل سایر شون که تا اینجا بحث کردیم رو ترخواهیم کرد و انشاءالله مبحث رو تمام میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.